بله تشکر میکنم از همراهی همه شما و از همگی هم التماس دعا دارم. 12:32 است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران هست. متشکرم که صمیمانه با ما همراهی میفرمایید و پخش های مختلف و برنامه های متفاوت ما رو هم میشنوید. لطفا اگر علاقه مندید نظر انتقال یا پیشنهادی بدید، حتما با سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. ما مشتاقانه پیشنهادهای خوب شما رو خواهیم شنید و حتما هم به کار خواهیم بست. اما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید. برنامه بعدی ما عنوانش هست در غرب خبری هست. شما هم شنونده این برنامه باشید.
در غرب خبری هست.
خدا، خانم ها، آقایان، سلام. با برنامه در غرب خبری هست در خدمت شما هستیم با موضوع زن و مفهوم جنسیت. جناب آقای دکتر مهدی تکلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اندیشکده مطالعات جنسیت و جامعه هستند و همچنین سرکار خانم دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران در کنار ما هستند. من به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خانم دارایی
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه و این قسمت از برنامه در غرب خبری هست رو هم بشن و لذت ببرم.
یک مقدمه‌ای بپردازیم درباره مفهوم زن در جنسیت در جامعه غرب. میتونید شما خانم داره شروع بکنید این مقدمه؟
خواهش میکنم. موضوعی که امروز قراره بهش بپردازیم مسئله جنسیت هست، یعنی یکی از اون موضوعات اجتماعی و پدیده‌هایی که انسان مدرن در مواجهه باهاش میاد و دست میزنه به تعریف‌هایی که برساخته از عقل خودبنیاد خودش هست و سعی میکنه که موضع‌گیری‌های جدیدی بکنه. در واقع هویت جنسی خودش و اون احساس درونی که نسبت به مرد بودن، زن بودن یا تلقی‌های نوظهوری که برای خودش وضع می‌کنه داره رو خودش انتخاب می‌کنه. همونطوری که در جامعه تصمیم می‌گیره خودش مسئولیت تدبیر جامعه رو به عهده بگیره و در اون فضای اومانیستی یک اراده‌ای برای حل مسائلش داشته باشه، میاد و موضع‌گیری‌های درباره مسائل جنسیت در نسبت با زنان می‌کنه که حالا این قسمت قراره بیشتر بهش بپردازیم.
اساساً موقعیت زن آقای دکتر در جامعه غرب اگه بخوایم به صورت تاریخچه بهش بپردازیم چطور بوده؟ یعنی میخوام بدونم که وضعیت زن از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی چطور میشه یک تصویری ازش روشن کرد و به ما داد.
ببینید، من فکر میکنم که یکی از عجیب ترین سوالاتی که ما امروز میتونیم در معرضش قرار بگیریم این سوال هست که اساساً چرا مفهومی به نام جنسیت، علارغم اینکه خب خیلی مفهوم واضحی هست، به قول فرمایش خانم خیلی در فضای الهیاتی در خودش رو محدود به برخی انگاره ها نکرده، وقتی که نگاه میکنه خب میبینه انسان زوج انسان یا زن یا مرده و مسئله جنسیت همینجا میتونه معنادار بشه. منتها ما به لحاظ تاریخی سابقه بشر در مسئله واضحی به نام جنسیت بسیار دچار آشفتگی بوده، نه اینکه چیز دیگری در مسئله حیات بشر آشفته نبوده. بشر آرمانهای مختلفی داره، یعنی آرزوهایی داره که هنوز بهش دست پیدا نکرده و هر دوره‌ای تلاش کردن نحوی از این آرمان‌ها رو محقق کنن، بهش پاسخ بدن. آرمان عدالت، آرمان آزادی، آرمان استقلال بشر، آرمان حاکم شدن اراده عموم بر خودشون و آرمان‌های شبیه به این. بله اینها چالش برانگیز بودن، تا حدی محقق شدن، اما مسئله جنسیت، مسئله زوجیت نه تنها هرگز محقق نشده اونطور که باید در وضع طبیعیش، بلکه هرگز به چشم یک آرمان هم حتی مطالبه نشده. یعنی ما اگر اساساً از مفهوم زوجیت صحبت کنیم و مرادمون از زوجیت این باشه که خب بله این انسان و اساساً همه موجودات دیگر زوج خلق شدن، بالاخره نظام خلقتی هست، این نظام خلقت هم اساساً از بیخ و بنیادش زوجیتمنده، زوجیت محوره، و این زوجیتمند بودن ما رو مجاب میکنه به جور خاصی از زندگی، هندسه خاصی از نیروی زنانه تاریخ در کنار نیروی مردانه تاریخ باید قرار بگیره. این نقطه که من بهش میگم هندسه جنسیت یا نظم جنسیتی، که رابطه دو زوج رو، دو طرف این زوجیت رو میخواد توضیح بده، سابقه خرابیش بسیار دراز مدته. و عرضم اینه، علارغم اینکه این نقطه یکی از قدیمی ترین، مسبوق به سابقه ترین نقاط چالشی بشره، ولی حل شدنش هرگز به چشم آرمان نگریسته نشده. به این سوال جواب بدیم، چرا زوجیت آرمان نیست؟ چرا بشر آرزو نداره که ما زوجیت رو باید محقق کنیم؟ جامعه‌ای که زوجیت به او تجویز میکنه در رویای او هیچ موقع ساخته نشده. ما در دوره مدرن مشغول همین هستیم، یعنی بشر مدرن داره تلاش میکنه پاسخی برای مسئله زوجیت پیدا بکنه، اما به اشتباه، مسیری اشتباه رو مطالبه میکنه. بشر مدرن با جنبش‌های فمینیستی، با تلیعه‌های فمینیستی به این مسئله داره فکر میکنه یه چرا رابطه زن و مرد درست نیست و برای خودش چیزی، یه تصویری از وضعیت مطلوب هم درست میکنه، اما پاسخ اشتباهی میده. پرسشش اینه که چرا زنان از بسیاری از عرصه ها محرومن، و اینجاست که مفهوم جنسیت متولد میشه. برای اولین بار به این معنا در سابقه و حافظه بشر مفهومی به نام جنسیت برساخت میشه. توضیحشون چیست؟ فمینیست ها توضیحشون اینه که میگه بله ما میپذیریم و واضحه برای ما که ما انسان ها در دو بدن زن یا مرد متولد میشیم، اما میگه ما یه بخش دیگه ای از هویت رو داریم تحت عنوان جنسیت. اینجا حکم میکنه، حکم میکنه چیزهایی در انسان وجود داره که ذاتی است، که یا زن یا مرده. هیچ منطقی وجود نداره برای اینکه این ذاتیات به عرصه های منزلت اجتماعی و نقش های اجتماعی و هویت اجتماعی هم ربطی پیدا بکنه. یعنی اون چیزی که گفته میشود تحت عنوان هویت زنانه، زنانگی، یا هویت مردانه یا مردانگی، اینها اساسا هیچ حظی از واقعیت طبیعی و ذاتی نبردن. پس چی هستن؟ برساخته های تاریخی هست. اینجا باید مسئله زن رو پیگیری کرد. جنبش های فمینیستی برای اعاده حیثیت، برای جبران همه رنج ها و ستم هایی که در دوره سنتی خودشون تجربه کردن، پاسخی پیدا میکنن و پاسخشون چیزی است تحت این عنوان که جنسیت مبنایی نداره.
خیلی ممنونم. شما برنامه در غرب خبری هست رو میشنوید. خیلی ممنونم از اینکه برنامه در غرب خبری هست رو دنبال میکنید. ما درباره زن و مفهوم جنسیت صحبت میکنیم و در کنار من جناب آقای دکتر مهدی تکلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اندیشکده مطالعات جنسیت و جامعه حضور دارن، و همچنین سرکار خانم هانیه دارایی، کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران. خب آقای دکتر، من دوباره اون سوال ابتداییم رو از شما میپرسم که وضعیت زن در جامعه غربی چطور بود؟ ما و گریخته چیزهای زیادی شنیدی. در واقع زن جزو ما یملک مرد بوده. میخوام یه ذره در مورد اینا صحبت بکنیم. چقدر اینها انگاره‌های شخصی ماست؟ چقدر واقعیتش وجود داره و همچین چیزایی بوده؟
زن در غرب به طور کلی وضعیت اسفناکی رو تجربه کرده. وضعیتی که شاید نزدیکترین واژه بهش وضعیت حقارت آمیز باشه. یعنی ما اگر دوره مدرن و وضعیت زن در دوره مدرن رو می‌خوایم بررسی بکنیم، هرگز نمیتونیم به قول شما از اون انباشته تاریخی که پیش از دوره مدرن وجود داشته شروع نکنیم و بحث نکنیم. سابقه ظلم به زن یا تحقیر زن در غرب سابقه به اندازه دوره یونان و روم باستان داره که اساساً زن در رسته انسان‌ها به شمار نمیاد و در دوره‌های مختلف پرسش اینه که حالا این موجود شبیه به انسان رو انسان در نظر بگیریم، آیا این نوعی حیوان است و اگر انسان است چه حظی از انسانیت بره؟
یعنی اینو واقعا در بحث فلسفی مطرح بوده.
بله بله، در اندیش در مباحث اندیشمندان تا همین دوره مدرن این ادبیات وجود داره، ادبیاتی که به شدت تحقیرآمیز در اندیشه‌های غربی در بیانات و مباحث فلاسفه و متفکران غربی به صراحت این ادبیات تحقیرآمیز در نسبت با زن وجود داشته و این ادبیات تحقیرآمیز خودش رو در نظام اجتماعی باز تولید کرده و رفتارها بالاخره برخوردهای اسفناک دردناکی که بعضن هم گفته نشده و بسیاریش هم در خود کتاب‌های غربی ذکر شده ما اینا رو شاهد هستیم.
میتونید یه مثال بزنیم برای اینکه مخاطبای ما بیشتر احساس بکنن؟ چون شاید خیلی موقع وقتی ما داریم در مورد غرب صحبت میکنیم و میگیم برخورد تحقیرآمیز، خیلی اوقات فکر بکنن که این یه جور اغراقه برای اینکه نشون بدیم که وضعیت زن خیلی بد بوده. خب یه نمونه مثال بزنیم برای اینکه دقیقاً مشخص بشه وقتی داریم در مورد واژه بد بودن حرف میزنیم از چی صحبت میکنیم.
تحقیرآمیزترین اتفاقی که از دوره باستان در دوره سنت و حتی در دوره مدرن در نسبت با زن اتفاق افتاد شی انگاری جنسیه، یعنی زن خرید و فروش بشه، زن هیچ کاری هیچ شأنی هیچ مزیتی جز تمتع جنسی مرد نداشته، اونم به شکل صریح. ممکن هست در دوره‌های قدیمی در شرق مشابه این اتفاقات در شرق هم اتفاق افتاده باشه، منتها این صراحت، این آزادی، این خرید و فروش علنی و بازار داشتن در نسبت با زن که در دوره مدرن هم اتفاقا باستولید شد هرگز در شرق سابقه نداشته. قیاس خیلی کوچیکی اگه بخوام انجام بدم که برای مخاطب روشن بشه، آیا ظلم تاریخی که در نسبت با زن وجود داشته در شرق و غرب یکسان بوده؟ هرگز اینطور نبوده. زن‌های شرقی علارغم اینکه خب بله اراده اونها جدی گرفته نمی‌شده، به هر حال در یک حوزه محدودی در یک خانه ای یه حظی از احترام و یه جایگاه حداقلی داشتن. منتها این خیلی متفاوته با اینکه شما خدمتکار یک خانه باشی، خدمتکار دیگه کسی که داره واقعا تو خونه کار اجرایی کار یدی می‌کنه، با اینکه شما تجارت بشی.
آقای دکتر خیلی نکته درستی رو اشاره کردن در باب پیشینه تاریخی که در زمینه تقلیل زنان به جنسیت و حذفشون از اجتماع چه سنت یونانی و چه در فضای قرون وسطای مسیحی، البته مسیحیت که میگم با اون خانش سخت ایرانی که کلیسای اون زمان داشته عرض میکنم، و بعد چه نکاتی که حالا توی غرب مدرن اتفاق میفته وجود داره. من میتونم الان به یک نکته عجیب اشاره بکنم که حتی زمانی که فیلسوفی مثل افلاطون داره کتاب آرمان شهر مینویسه، یعنی هم رساله جمهور رو مینویسه هم کتاب قوانین رو مینویسه که دو نحوه از آرمان شهر پردازی هست، به هیچ عنوان اسمی از زنان نمیاره و زنان در ایجاد آرمان شهر هیچ نقشی ندارن و اون قسمتی هم که به زنان اشاره میکنه برای تحقق مدینه فاضله یا شهر آرمانی مضر میدونه و معتقده که باید زنان رو به خاطر اینکه بهره ای از عقلانیت ندارن و نمیتونن اون آرمان شهر فلسفی رو در واقع محقق بکنن، از دایره انسانهایی که در آرمان شهر هستن ما حذف میکنیم یا در رده کودکان قرار میدیم، که میگم یک اشاره های خردی در کتاب قوانین میشه که ما با تعلیم و تربیت های خیلی سختگیرانه میتونیم حالا یه سطحی از حضور خانوم ها رو مثلا توی این جهان آرمانی بپذیریم.
برای اینکه تفاوت شرق و غرب توی نقطه مشخص بشه به نظرم یک نکته خیلی خوب میتونه گویا باشه. ما چیزی که در فمینیسم در غرب میبینیم از یک بو میتونیم اینطوری تحلیلش بکنیم که آنچنان درد و ستم و مصیبت برای زن در غرب بالا رفت که فطرت‌های حداقلی زن دیگه نتونست بپذیره و بالاخره مترصد این شد که یه کاری بکنه، یه قیامی، یه جنبشی، یه حق طلبی. اما ما در شرق هرگز چنین چیزی نداشتیم، هرگز در شرق جنبش زنان شکل نگرفت. به واسطه همون نکته‌ای بود که عرض کردم، یه حداقلی از احترام، تکریم، حریم نگهداری در نسبت با زن همیشه در شرق حفظ می‌شد. هرچند که خب شرق هم یک کل یک نواخت نیست، هر جایی که اسلام وارد شد و حتی اگر مسیحیت ناب در غرب رو بررسی بکنیم همواره وضعیت زن بهتر بود، بهتر شد. غرب هرگز این میزان از کرامت زن رو، حداقل همین میزان کرامت زن رو باور نکرد، حتی همین الان.
چرا میگین حتی همین الان؟
به واسطه اینکه شما اوج کرامت زن یا شیوه تکریم زن رو زمانی میتونید درست بهش بپردازید که زن رو زن بپذیرید، از زن توقع چیزی جز زن بودن نکنید. اگر زن رو زن پذیرفتید و برای او و مختصات زنانه هویت او احکامی بار کردید، اختصاصات خاصی در رفتار با او لحاظ کردید، میتونید راجع به کرامت او صحبت کنید. اگر زن رو تبدیل به یک مرد درجه دومی کردید، مردی که فقط یه مقدار ظاهرش متفاوته، اگه این رو تبدیل به اون کردید، حتما نمیتونید کرامت او رو حفظ کنید. چون زمانی کرامت زن حفظ میشه که مرد با زن مثل زن رفتار کنه، یعنی اون جوری که مرد با مرد مواجهه میکنه نباید با زن مواجهه بکنه، در خانواده، در جامعه، در فضای شغلی، در هر جا. آن چیزی که امروز در غرب داره، در فضای مدرن داره اتفاق میفته، یک ظاهر سازی است، یک ریاکاری، یعنی ظاهری است که ما احساس میکنیم بله احترام زن داره حفظ میشه، اما باطنن این نیست. لذا همه اون ستم ها، ظلم هایی که در سنت غربی اتفاق میافتاد، امروز داره به شدت، یعنی تو یک سطح پیچیده تری داره اتفاق میفته.
یک نکته رو شما اشاره کردید در نسبت با کشورهای اسلامی و اساسا سنت اسلامی ما در مواجهه با زنان و نسبتی که بردهداری و اصطلاحا کنیزهایی که در طول تاریخ وجود داشتن. میخواستم یه نکته اضافه بکنم که اگر ما سیر تاریخی ظهور اسلام و فرایند تکاملیش رو نگاه بکنیم، جدای از رویه ثابتی که در اجتماع مکه و مدینه وجود داره، چیزی تحت عنوان سیره داریم که رفتار فردی خود شخص پیامبر اکرم هست که در منزل با همون ساختار، حالا مثلا اصطلاحاً برده و کنیز، دارن زندگی میکنن و این خیلی به لحاظ تاریخی قابل استناده که ما کنیزهای خانه پیامبر که داشتن کار مثلا طبخ غذا رو انجام میدادن، آیا مشابه رفتاری رو که از پیامبر دریافت میکنن و ما بهمون روایت شده و به لحاظ تاریخی به دستمون رسیده میبینیم در مثلا کنیزهایی که در خاندان مثلا اشراف اون زمان بودن و آیا این رفتار داره به صورت مثلا گسترده اعمال میشه یا نه به عنوان کسی که پیامبر یک دین هست با اینکه میخواد ساختار جامعه به هم ریخته نشه، ثبات حفظ بشه، اما به صورت نرم و خیلی در لایه اخلاق و کنش انسانی بیاد و نوع دیگری از تعامل انسانها رو عرضه بکنه. ما این تفاوت رفتار رو توی سیره نبوی خیلی به وضوح اشاره میکنیم که پیامبر حتی اگر که مثلا میبینیم که خدمتکارانی داره توی خونش، ولی با اونها رفتار انسانی میکنه، فارغ از اینکه اون کنیزان یا برده ها زن یا مرد هستن، اون افراد تقلیل پیدا نمیکنن به جسمشون، نه، از اون حس که یک انسانه و بخشی از تدبیر امور در این ساختار اجتماعی یا در این ساختار خانواده بر عهده اون هست، باهاش رفتار میشه و رفتار کریمانه ای هم میشه. این استناد به سیره نبوی در مواجهه ما با حقیقت اسلام و مواجهه‌ای که بطن اسلام با مسئله زنان داره خیلی حائز اهمیت.
متشکرم از این که برنامه در غرب خبری هست رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی ما 3094 بفرستید. در واقع بحث رو اینجوری پیش ببرم که حالا در جامعه معاصری که ما الان داریم توش زندگی میکنیم، تصویری که از زن غربی و آزادی زن غربی هست، شاید اون چیزی که در ذهن در واقع عامه مردم هست این هستش که خب یک زنی هستش که از حقوق انسانی برخورداره، میتونه اونجوری که دلش میخواد لباس بپوشه، میتونه اونجوری که دلش بخواد رفتار بکنه. از نظر برابری در واقع تفاوتی بین زن و مرد نیست، از نظر حقوق در واقع انسانی شاید مسئله ارث چیزهایی هستش که تقریبا مسائل براش برابر و یکسانه. وقتی بخواد ازدواج بکنه و بخواد جدا بشه، حقوقی که داره حقوق برابر هست با مرد. این چقدر بهش چالش وارده، چقدر اینا واقعیه؟ ما متوجهم که میگن در واقع تساوی به معنی تشابه نیست و حقوق مرد و زن قرار نیست یکسان و شبیه به هم باشه، ولی خیلی‌ها این ایرادم دارن، میگن که اساساً برامون تشابه و تساوی اهمیت نداره. ما برامون این اهمیت داره که این چیزایی که الان تصورمون هستش که یک زن غربی برخوردار هست ازش برخوردار باشیم. واقعاً این چیزا وجود داره، یعنی واقعاً ما یک حقوق برابری داریم. واقعاً وقتی که آدم‌ها می‌خوان از همدیگه جدا بشن بعد از یک پیمان ازدواج، حقوق یکسانی دارن نسبت به همدیگه. یه ذره در مورد اینا توضیح میدی؟
ببینید، همه آن چیزی که ما در برابری دنبال می‌کنیم ضرورتاً در صورت تشابه اتفاق نمی‌افته. پاسخی که غرب برای ایجاد اون حس برابری دنبال کرده ضرورتاً تنها پاسخ نیست. پاسخ درستی هم لزوماً نیست. یعنی معایب و بالاخره دردسرهایی داره که باید سر جای خودش بحث کرد.
پاسخشون چیه؟
ما مسئله‌مون برابریه. می‌شود برابری رو در این تفاوت‌های زن و مرد دنبال کرد و در نهایت به برابری هم رسید. یک سنت تاریخی مثلا مذهبی وجود داشته و داره که مسئله‌اش برابری نیست. مسئله‌اش تفاوت‌هاست. میگه تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناس دیگه. اینور میگه که من خب نه، من مثلا برابریه. ما درگیر این دو تا پاسخ غلطیم. یک سو اون جریانی که اون سنتی که وای میسه رو تفاوت‌ها، در نهایت این تفاوت‌ها رو به برابری نمی‌رسونه. و اون سنتی که در غرب داره اتفاق می‌افته، میایسته روی برابری و برای رسیدن به برابری تفاوت‌ها رو انکار می‌کنه. که من عرض می‌کنم واقعاً حق معنای برابری هرگز به این شکل اتفاق نمی‌افته. ببینید، یه زمینه بازی دارید شما. این زمینه بازی رو به لحاظ تاریخی مردها درست کردن. مردها ساختنش در غیاب زن‌ها. این جامعه، این فرم زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی شکل گرفته. خب این مردها، قصه‌مو می‌خوام اینجوری بگم. این مردها در یک دوره تاریخی زن‌ها رو بازی نمی‌دادن. وارد این میدان‌ها نمی‌کردن. از دوره تاریخی خاصی در 100 سال 200 سال گذشته، مردها پذیرفتن که زن‌ها رو بازی بدن.
پذیرفتن یا مجبور شدن؟
نکته رو باز می‌کنم. ببینید، مسیر تاریخ اساساً داره به سمت زوجیت اصیل میره. یعنی مسیر همواره مثبته. حتی در غرب هر اتفاقی میفته ما یه خانش مثبتی هم به این معنا میتونیم بکنیم. منتها هم میشه نقاطی رو پیدا کرد که مرد غربی مجبور شد حضور زن رو بپذیره، هم میشه این روایت رو هم کرد که مرد غربی احساس کرد اگر من به دنبال فواید و منافع خودم هستم، چرا از حضور بیشتر زن در این میدان ها استفاده نکنم. خب این اتفاق واضحه و دیگه متعارفش حضور زن ها در فضای کارخونه هاست، با حقوق اندک، با فشار جسمی شدیدتری که به زن داره اتفاق میفته. خب من به عنوان یک مرد غربی، یکی تو نقطه تاریخی بیستم، میگم خب بله، من از این زن در حوزه خصوصی در خانه داشتم تمتع حاصل میکردم، چرا واقعا بیرون از خونه در جای دیگه و به شدت و بیشتر تمتع حاصل نکنم؟ اینجاست که ادبیات پذیرش میشه. پذیرش داره اتفاق میفته، زن هم مطالبه حضور در این ساختارها و میدانها و زمینه بازی رو میکنه. اما این نکته نباید هرگز فراموش ما بشه که اون ساختارها و میدانها رو مردها ساختن و اگر مردها بتوانن ساختار بسازند، چون انسان هستن، پس اوج چیزی که ما راجع به زن میخوایم اینه که زن هم دنیا بسازه، نه اینکه کافی باشه برای ما راضی بشیم بگیم که خب حالا زنها تو این ساختارها خوبه که هستن، بودنشون اتفاق مبارکیه، به علاوه چالش هایی که دردسرهایی که سختی هایی که داره بعد راجعش حرف زد. اما عرض من اینه، همه آن چیزی که ما راجع به زن میخواستیم صرفا حضور بود، صرفا آزادی بود، صرفا حق انتخاب بود، یا از این چیز بالاتری هم میخواستیم که اتفاقا در سنت شیعه، در تفکر شیعی این اتفاقا بیشتر به رسمیت شناخته میشه، نه فقط حضور تثبیت کننده این میدان ها. حالا من هستم، دارم سوخت موشک تو میشم، موشک دست توئه، بازیگردان تویی، کارگردان این قصه تویی. به جای اینکه به من بگی برو وایسا اون نقطه تماشاچی تئاتر من باش، به من لطف کردی گفتی بیا بازیگر من باش، ولی تو هنوز کارگردانی. فمینیسم کلاسیک، فمینیسم دوره مدرن، نه فمینیسم جدید، به نظرم گناه بزرگش اینه که از خیلی چیزها گذشت که فقط حضور رو ایجاد بکنه. حضور رو ایجاد بکنه به زبان عامیانه یعنی اینه که زن رو هم بازی بدید، تو رو خدا بذارید زنم باشه. وقتی میگی برو خدا زن هم باشه، یعنی زن خودش مستقل از مرد مزیتی نداره، نمیتونست دنیای دیگه‌ای درست بکنه و یه ساختار متعادل تری از جامعه شکل بگیره. یه جامعه شکل گرفته مفروضه، فقط سوال اینه که ما رو راه میدید تو این ساختارها یا راه نمیدید. اگر برابری رو واقعا برابری نگاه بکنیم، زن واقعا باید حالش بهتر شده باشه، نباید درگیر چالش‌های جدیدی بشه. میبینید با هر پیشرفتی، با هر میدان جدیدی، دوباره یک حجم جدیدی از مشکلات برای زن ایجاد میشه. اینکه از زن توقع بشه مثل مرد کار بکنه و اندیشه او مثل اندیشه مرد فقط مسئله‌اش مسئله معیشت باشه، به نظر میاد که انگار مثلا بخش جدی از استعدادهای زن رو هنوز نتونستیم شکوفا بکنیم.
خیلی ممنونم. شما برنامه در غرب خبری هست رو میشنوید. ما داریم درباره زن و مفهوم جنسیت صحبت میکنیم. با برنامه در غرب خبری هست در خدمت شما هستیم. داریم درباره زن و مفهوم جنسیت صحبت میکنیم. در کنار من جناب آقای دکتر مهدی تکلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اندیشکده مطالعات جنسیت و جامعه، و سرکار خانم خانی دارایی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران حضور دارند. خانم دارایی، شما خودتون چقدر الان در زندگی شخصیتون بیشتر از حضور کار دیگه ای میکنید؟
از اون جهت که تعریف میشم یک زن هستم، نحوه کنشی دارم. از اون جهت که به من نگاه بشه که من انسان هم هستم و جنبه های دیگری از وجود من هم هست که مورد اهمیت میتونه واقع بشه و میتونه کارکردها و بروز و ظهوراتی داشته باشه که اساساً با جنس مرد متفاوت نیست و من از اون حیث که انسان هستم با مرد از اون حیث که انسان هست یکسانم. در واقع مثلا یک ذهن و یک عقلانیتی دارم که در طول تاریخ درباره تفاوت و شباهت‌های این نحوه از زیستن، یعنی زیستن متعملانه و عقلانیت زنانه یا مردانه بحث شده و دست کم در سنت فلسفه اسلامی ما که برخواسته از یک میراث ایرانی اسلامیه، یعنی در یک زیست جهان فرهنگی و دینی توامان بالنده شده، ما بارها اشاراتی از سمت حکیمان و فیلسوفان می‌بینیم که این زن بودن و مرد بودن ویژگی‌های متفاوت انسان هاست و انسان ها در درون خودشون و از حیث ماهیت خودشون و هویت انسانیشون با همدیگه برابر هستن و اون وقت مثلا میتونن هر دو به یک اندازه در فضای تعلیم و تربیت قرار بگیرن، در فضای کار اقتصادی قرار بگیرن و در فضای مثلا کنش اجتماعی قرار بگیرن.
خب شما اینطوری هستین؟
من احساس میکنم که اینطور هست. یعنی
شما فکر میکنید که شما به عنوان یک زنی که در یک جامعه اسلامی دارین زندگی میکنید و در یک جامعه شرقی، اون وجه انسان بودنتون غالبه بر وجه جنسیتتون؟
البته این نکته خیلی دقیق وجود داره که ما به نحو تام و تمام و آرمانی صحبت نمیکنیم. قطعا این فرایند میتونه تکامل پیدا بکنه، الان نقص هایی داره، ایراداتی بهش وارده، میتونیم گفتگو بکنیم، اون نقص ها باید رفع بشه، فرایند بهبود ادامه پیدا بکنه و شرایط هی بهتر بشه. اون زمانی که ما در فضای انقلاب جمهوری اسلامی ایران هستیم در سال 57، یک خانشی اتفاق میفته از طرف انقلابیون که محیط اجتماع محیط انسانیه و وقتی محیط انسانی تلقی میشه، اون وقت من که زن هستم و یک آقا از اون جهت که